الان داریم در مورد نماز صحبت میکنیم، رسیدیم به تفسیر سوره هایی که در نماز تلاوت میکنیم و قرائت اونها واجب هست. حضور سرکار خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و بینندگان محترم. تا جایی که من حضور ذهن دارم، ما بسم الله الرحمن الرحیم و یه ترجمه شرحگونه ای ازش داشتیم، بعد الحمدلله رو مطرح کردیم که خب این موضوع رو مطرح کردیم که آغاز و کف بندگی ما تسبیحه و سقفش حمده، و شاید در حقیقت سقفش حمده یعنی دیگه سقف نداره، چون خدا خداوند، ستایش خداوند بی تمامه دیگه، هر چقدر که خدا رو بستاییم بازم جا داره که بستاییم، که میگه قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، که اگه قرار باشه ما کلمات پروردگار رو فقط بنویسیم کم میاریم دریاها رو براش. بله، حالا اینه که از حمد با وجود اینکه خیلی عظمت داره رد میشیم و جمله رو الحمدلله رب العالمین، که ستایش اختصاص داره به خداوند رب العالمین، که من یادمه که گفتیم یه معناش میتونه این باشه که فقط خداونده که میتونه خودش رو ستایش کنه، و یه معناش میتونه این باشه که هیچ محمودی در عالم در حقیقت بجز خدا وجود نداره و فقط خداست که شایان ستایش و پرستشه. بعد رب العالمینم رو کلمه رب، مردم ما همه اگه ازشون بپرسیم رب چیه، معمولا میگن پروردگار، و کلمه رب رو به مربی مرتبط میدونن. ریشه کلمه مربی ربوس، در حالی که ریشه کلمه رب ربوس، البته به هم نزدیک هستن، ولی رب یعنی صاحب اختیار، مالک مدبر، یعنی کسی که یه چیزی رو صاحبشه، مالکشه. خداوندم صاحب ماست. من دلم میخواد عزیزان احساسی رو که نسبت به مایملک خودشون دارن در نظر بگیرن، هم احساس مسئولیت، هم علاقه، هم اداره کردن اون چیز یا اون جا، و ببینن که کی در عالم بیشتر از یک کسی که صاحب یک چیزه، مالک یک چیزه، نسبت به اون دلسوزی، نگرانی، اهمیت قائل شدن و مسئولیت احساس کردن رو داره. مثلا شما فکر کنین اگر این لیوان مال شما باشه و من ببینم که مثلا ریخت، شکست، لبش پرید، من فوقش میگم آخ، یا برای شما دلم میسوزه، ولی شما بلند میشی این اقدام میکنی برای اینکه اگر ریخته، اگر خراب شده اصلاحش کنی، اگر ناقص شده کاملش کنی، و اون احساسی که در وجود شما نسبت به این مایملکت هست با مال من قابل مقایسه نیست. حالا ما باید بدونیم که مربوب خدا هستیم، یعنی مال خدا هستیم، خداوند مسئول تک تک ماست، نه مسئول به معنای اینکه کسی از خدا سوال میکنه، کسی نیست که از خدا سوال کنه، خدا خودش خودشو مسئول معرفی میکنه، میگه کان علی ربک وعدن مسئولا، یعنی اینکه خداوند به عهده گرفته رزق و روزی ما رو، خداوند به عهده گرفته هدایت ما رو، خداوند به عهده گرفته اجابت دعاهای ما رو. ما باید خیالمون راحت باشه که خدا رب ماست. اگه ما خوب باشیم یا بد، اگه ما مؤمن باشیم یا غیر مؤمن، در این که خداوند رب ماست تأثیر و تغییر ایجاد نمیکنه. ما مال خدا هستیم. ما باید از این موضوع هم خیلی خوشحال باشیم، هم خیلی استفاده کنیم، از خدا بخوایم که خدایا من مال تو هم، پس بنابراین منو مرضی خودت تربیت کن، منو مرضی خودت قرار بده، چون که به هر حال البته متاسفانه ما دستمونو هی از تو دست خداوند بیرون میکشیم و انگار پیش خودمون فکر میکنیم ما بهتر بلدیم امور خودمون رو اداره کنیم و تدبیر کنیم و کارگردانی کنیم، مثل بچه‌ها که از اینکه پدر مادر براشون زحمت میکشن، براشون فکر میکنن، براشون کارگردانی میکنن، ناراضی هستن و مدعی هستن که خودم میتونم، بچه های کوچیک و خب میخورن زمین، خیلی اتفاقا براشون میفته. حالا ما ممکنه یه همچی کارایی از همون سر بزنه یا تو ذهنمون باشه، ولی باید خیالمون راحت باشه که خدا ربه، تکیهگاه ماست و هیچ وقت ما رو به حال خودمون رها نمیکنه. پس اگر این سوال پیش بیاد که پس چطوری که خداوند در جاهایی گفته که من آدما رو به حال خودشون نسو الله فنسیهم، اونا خدا رو فراموش کردن پس خدا هم اونا رو فراموش کرد، اون مسئله مجازاته، اون مال وقتیه که کسی هی دستش رو از تو دست خداوند بیرون بکشه و مدعی باشه که من خودم بهتر میتونم سعادت و هدایت خودم رو تشخیص بدم از تویی که خالق منی، از تویی که صاحب منی. اون موقع ممکنه اگر در این لجاجت و جهد با هجیمی خیلی پافشاری کنه، اون وقت اعراض کنه از یاد خدا، از ذکر خدا، از توجه به خدا، ممکنه این بلا سرش بیاد، اون مجازاته. ولی در حالت عادی خداوند انسانها رو از همون لحظه‌ای که حتی قبل از که به دنیا بیان، اون موقع که هنوز نطفه‌شون تازه تشکیل شده، ربوبیت میکنه و تدبیر میکنه امورشونو. عزیزانی که دارن حرفو گوش میدن به یاد دعاهای امام حسین در دعای عرفه بیفتن که دونه دونه میگه منو تو اینجوری پروروندی، اونجوری در صلب پدران و در رحم مادران قرار دادی، از ابتدای به وجود اومدن بشر در کره زمین تاریخچه خودشو میگه تا میاد جلو. وقت عالمین عبارت است از هر چیزی که علم بهش تعلق میگیره. پس عالم یعنی چیزی که میشه معلوم باشه، بنابراین میتونه شامل تمام هستی، تمام کیهان، تمام وجود باشه به غیر از خدا. خداوند میتونم به معنای عالم انسانها و عالم جنیان که فبه ای آلاء ربکما تکذبان، مخاطب خداوند در اون جریان رفتن به سوی خدا و بهشت و جهنم قرار میگیرن باشه، میتونم مثلا عالم دنیا و عالم آخرت باشه. به هر حال یعنی خدای رب عالمیان که حالا میتونم تمام عالم انسانها باشه به معنای این کسانی که انا ارزنا الامانه، ما امانت رو به آسمان ها و زمین و کوه ها دادیم، اونا همه ترسیدن از اینکه زیر بار این امانت برن ولی انسان قبول کرد.
ولی فکر میکنم که زمانی که انسان میگه الحمدلله رب العالمین، فکر میکنم اون حالت کلی و همه عالم ها و همه موجودات رو در نظر گرفتن رو خودش مد نظرش قرار میده، جامعه تره. بله. و فکر میکنه که به هر حال خداوند در قرآن کریم که خواست خودش رو معرفی بکنه، خود رو رب همه آنچه که در به هر حال عالم وجود داره.
ولی مثلا مشهورش همین عالمیان، همین مردم حالا دیگه خیلی خواستن دایرش رو گسترش بدن، انسانها و جنیان، یعنی دوتا موجودی که هر دوشون به نوعی مخاطب آیات هستن.
این که چطور مثلا خدا بحث حمد رو که شما توضیح دادین در مورد ستایش صحبت کردین، در کنار اون الحمدلله رب العالمین صفت دیگه از خودش رو نمیاره، یعنی پیوند و ارتباطی بین این دوتا هست.
بله دقیقا. ببینین اتفاقا درست همینه، وقتی که خداوند خالق همه هستیه، اله همه هستی میشه. یعنی وقتی خدا، چون که اول آدم خالق، آدم نه یعنی یه مخ خالق، اول خالق بعد رب، چون خالقه باید همونایی رو که آفریده چیکار
تربیت کنه،
تربیت کنه، تدبیر کنه، سرپرستی کنه، امورشون رو بچرخونه، بعد به مرحله‌ای میرسیم که اون وقت شایسته پرستش میشه، اله میشه.
آها.
که اتفاقا یه بحثی هست که توی کتاب معارف قرآن مطرح شده که میگه که نصاب توحید چیه. میگه شیطان رو اگه در نظر بگیریم قبول داره که عالم خدایی داره، خالقی.
معارف قرآن آقای بهبودی؟
نه، معارف قرآن آقای مصباحی یزدی که میگه که باید قبول کنیم که انسان، ببخشید، عالم خالقی داره و اینو شیطان قبول داره. قبولم چون میگه که خلق تنی من نار و خلق تنی من تین، پس معلومه که قبول داره که خداوند خالقشه.
پس شیطانی که رأس جهنمی هست در اینکه خدا خالقشه شکی نیست.
درسته.
بعدم قبول داره که خداوند ربه، میگه ربه خدا به ما اقویتنی لعزینن لهم فی الارض، به خاطر اینکه یا لعقدن لهم صراطک المستقیم، حالا که اینجوری شد منم اینجوری میکنم، خدا رو با اسم رب صدا میکنه. ولی بعد حتی تو روایات داریم که به خداوند میگه که منو تو فرصت بده و از سجده بر آدم معاف کن، من تو رو عبادتی میکنم که هیچ کس نکرده باشه. یعنی بس الوهیت هم قبول داره، خدایی خدا رو هم قبول داره، پرستشو. فقط کجا کم میاره شیطان؟ توی اطاعت. یعنی اگه بگیم پله هایی که شیطان طی میکنه برای اینکه هر موجودی برای اینکه به خلاصه نصاب توحید برسه، برای اینکه به حد توحید برسه، باید چه مراحلی رو طی کنه؟ باید اول قائل باشه جهان خالق داره، بعد باید جهان و خالقش رو یگانه بدونه، خود الله بدونه، بعد باید اونو رب بدونه، بعد باید اونو قابل پرستش بدونه، بعد باید ازش اطاعت کنه و هرچی میگه فرمانبرداری کنه. شیطان تو این قسمت کم میاره. به هر حال الحمدلله رب العالمین اینجا مرحله ربوبیته که یعنی عامه، قبل از حتی مرحله الوهیت. و شما میگین چه ربطی با الحمد داره؟ مرحله احمد که مرحله الوهیت و ستایشه، بلا فاصله بعد از مرحله خلق و ربوبیت خودشو نشون میده.
یعنی در واقع رفتن از مرحله به مرحله بله. دیگر رو برای خود خداوند در نظر،
برای ما نسبت به خدا،
برای ما نسبت به
بله. یعنی ما وقتی خدا رو میبینیم که جهان رو خلق کرده، بعد برای ما ربوبیت کرده، احساس الوه، احساس این که میخواییم بپرستیمش و ستایشش کنیم به همون دست.
بعد من فکر کنم بعدش هم که الرحمن الرحیم اومده احتمالا بله. یک مرحله دیگری هست بله. از ربوبیت به بله. کجا میده؟
این که بدونیم این کارایی که میکنه تو الحمدلله رب العالمین، تو ربوبیت عالم، رحمش، رحمتش حاکمه. مثلا بر مبنای جبر، بر مبنای ستم این عالم رو ربوبیت نمیکنه، بلکه بر مبنای رحم و رحمت. بله
فضله.
بله، یه ربطی بین الرحمن الرحیم با عبارت الحمدلله رب العالمین هست، یه ربطی هم با مالک یوم الدین هست. چون مالک یوم الدین، دین به یه معانی از یک معنی از معانیش جزاست دیگه.
درست.
مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا. خب روز جزا روزیه که ما نتیجه کارامونو میگیریم، در واقع چشته هامون روز دروشه، پروندمون، کارناممونو دستمون میدن. درسته؟
درست.
خب این یوم الدین خیلی ترسناکه، چرا که مثل دلشورهی که هر کس در روزی که میخوان جواب کنکور رو بدن، حتی اونی که کنکورشو خوب داده دلشور میزنه. حالا این دلشوره مخصوصا اگر قرار باشه امتحانمونم بد داده باشیم و نمره های بعدی هم قرار باشه بهمون بدن، خیلی این حالت ترس بیشتره. حالا این مالک یوم الدین میخواد الان تو دل ما رو خالی کنه، ما رو در این حالت قرار بده که ما در پیشگاه الهی وایسادیم. اتفاقا به عزیزانم توصیه میکنم، میگن که اگه کسی تو حالی که الان جبری در کار نیست، فشاری نیست، نمازشو بخونه، در پیشگاه الهی وایسه و این وایسادن رو طولانی کنه، از اون ایستادن با حالت دلشوره و نگرانی شدید در روز قیامت که نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته و نمیدونه کارنامش چه نمراتی رو کسب کرده، کم میکنه. حالا این مالک یوم الدین تو نماز یه حالت خوف داره. قبل از خوف ما رو به چی؟ دعوت کرده به رجا. یعنی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی نترس، یعنی امید تو از دست نده، چون خیلی ترسناکه. ببینین من الان اگه بگم شما در مقابل هم جنس و هم نوع خودت قرار جواب پس بدی، نگرانم. مثلا الان بگن عبدالباقی تو چند وقت داری میای اینجا برنامه آفتاب شرقی داری راجع به نماز حرف میزنی، قراره که مسئول این برنامه به تو نمره بده. یا بیان تمام کارشناسا رو که تو برنامه ها بودن بیان نمره بدن، امتیاز بدن، مال تو معلوم بشه مثلا غلطات چند تا بوده، چه جاهایی اشتباه کردی، چه جاهایی بهتر از این میتونستی بگی. نگی من نگران نمیشم که وای خدایا نکنه من خرابکاری کرده باشم. خب این که مال بشره، خب ممکنه اشتباه کنن، ممکنه یه چیزایی رو نبینن، درسته؟ ممکنه که اونا به خاطر بی‌اطلاعی‌هاشون یه چیزی رو غلط یا درست تشخیص بدن، اما درباره خدا که همچین اتفاقی امکان نداره که. یعنی کامپیوتر الهی دونه اشتباه هم لا یزل ربی ولا ینسا، نه فراموش میکنه نه چیزی گم میشه تو دم و دستگاه الهی. پس این خیلی ترسناکه که من در پیشگاه الهی قرار بگیرم، همه وجودم به خلاصه جواب، همه وجودم، افکارم، اعتقاداتم، اخلاقم، رفتارم، حتی یه کار کوچیک که کردم تمام، که توی قرآن اومده و بوز الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، حالا من عربیشو دیگه نمیخونم، تو سوره کهفه و یقولون یا ویلتنا، میگه که وقتی که روز قیامت کتاب قرار داده میشه و مجرمین از اون نامه عملشون خیلی نگرانن، بعد که کتابو میبینن میگن وای خدایا این چه کتابیه، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، صغیر و کبیر رو شمرده. یعنی شما فکر کنین مثلا من باید این قرآن رو میذاشتم سمت چپ، گذاشتم سمت راست، همه اینا ثبت و ضبط شده، انگار از لحظه که ما به دنیا اومدیم تا لحظه که مردیم یک دوربین فیلم برداری که هیچ وقت باتریش تموم نمیشده و سه بعدی بوده، لحظه لحظه ما رو فیلم برداری کرده. الان من و شما داریم با هم حرف میزنیم، نگاه شما به کدوم سمت میدوه، برای چی به اون سمت میره، این ضبط میشه. یعنی انگار یه دوربین فیلمبرداری مستقیم شما رو میگیره. اون وقت این پس ای الرحمن الرحیم ضرورت پیدا میکنه. یعنی نترس، دل خالی نشه، خدا خیلی رحمان الرحیمه، مالک یوم الدین.
بسیار متشکرم. پس الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. تا اینجا ما الان در مورد الحمدلله رب العالمین صحبت کردیم، در مورد ارتباط خود الحمدلله با رب العالمین، همینطور اینکه عالمین رو ما چه معنایی ازش داریم و چه تفسیری ازش شده، خود الرحمن الرحیم هم همینطور، رسیدیم به مالک یوم الدین که باز همین ارتباط داشت با بحث الرحمن الرحیم. در ادامه میشنویم صحبتشون.
حالا رحمان، اون سعه رحمت الهی که همه هستی رو در بر گرفته، و رحیم اون دوام رحمت الهیه که هیچ وقت قطع نمیشه.
درست.
که این مالک یوم الدین در حقیقت شاید مظهریت از رحمانیت و رحیمیت داره. یعنی اگر خداوند رحمان و رحیم نبود، یوم الدینی هم نبود. داریم که ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. یعنی اگر خداوند انسانها رو به سبب مکتسباتشون قرار بود بلافاصله مؤاخذه کنه، هیچ موجودی در روی کره زمین باقی نمیموند، چون که همه گرفتار غضب الهی میشدن. پس بنابراین خداوند با رحمت رحمانی خودش و با رحمت رحیمی خودش یک گستره زمانی، یک بازه زمانی رو در اختیار ما گذاشته، گفته تو این فرصت شما فرصت دارین خودتون رو بسازین، اگر اشتباه کردین فرصت جبران دارین و میتونین گذشتتون رو به طور کامل عوض کنین. ببینین ما تو اصطلاحات قرآنی در ارتباط با بدیها، جرمها، سیئات، گناهان، اصطلاح محو داریم، اصطلاح تکفیر رو داریم، اصطلاح تبدیل رو داریم، اصطلاح غفران هم داریم. یعنی خداوند گفته شما بسته به نحوه توبتون میتونین گناهانتون رو بپوشونین، پاک کنین، میتونین محو کنین، انگار هیچ اثری ازش نمونه، میتونین حتی تبدیل کنین به خوبی ها. این از رحمانیت خداونده که به ما این فرصت رو داده و به همه انسان‌ها هم داده، از خوب و بد، که امکان بازسازی، اصلاح و برگشتن از مسیر انحرافی رو داشته باشن. و مثل این میمونه که یه کسی مثلا یه معلمی یه درسی رو یاد بده، بگه که همین الان امتحان میگیرم، حق معلمه، یه چیز رو خوب یاد داده، بگه من همین الان امتحان میگیرم، میتونه بگه که من الان ازتون امتحان میگیرم ولی صبر میکنم، شما خوب بخونین، روش کار کنین، هفته بعد
این امتحانو بدیم. خب احتمال اینکه بچه‌ها تو امتحان موفق‌تر بشن چیه؟ بیشتره. چون علاوه بر اینکه اون موقع یاد گرفتن و با سوال آشنا شدن، یه فرصت هم برای دوباره خوانی و اگر کسی خوب نفهمیده، کسی خوب حواسشو جمع نکرده، برای جبران براش وجود داره. پس بنابراین هم قرار دادن روز دین که آدم اشتباهاتشو ببینه، متوجه خطاهاش بشه و خلاصه خوبیشو معلوم بشه، هم اون مظهر رحمانیت خداست، هم اون فرصتی که خداوند به ما میده که تو این دنیا در طی یک دوره خودمونو بسازیم و اصلاح کنیم، مظهر رحمانیت خداست. به هر حال و هم این که ترسناکی روز قیامت از اون جهت که یک امتحان یعنی روز بسیار شگفت‌انگیزه که فقط برای ما ترسناک نیست، برای همه موجوداتی که در عالم هستن تا حتی فرشته ها، عظمت اون روز تکان دهنده است. قرآن هم سعی کرده در آیات و سوره های مختلف این عظمت و تکان دهندگی رو نشون بده. مثلا آیات از شمس و کوبرت، از نجوم و کدرت، یه بار و دوبار در یه آیه یا سوره نیومده، در جاهای مختلف اومده. میخواد در حقیقت انگار اون تکان دهندگی رو بگه. من یه چیزی رو بگم، پس اینجا نگاه کنین، تو الحمدلله رب العالمین انگار توحیده، تو مالک یوم الدین انگار معاده. خب ما میدونیم یه سیر انا لله و انا الیه راجعون داریم دیگه، یعنی ما معاد انگار در وسط سیر ماست که ما از خلاصه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، از اونجا شروع میکنیم، بعد میایم توی دنیا یک آزمون ساخته شدن و تحول و دگرگونی رو طی میکنیم و بعد برمیگردیم با یه دست پر و با یه ثروت عظیم برمیگردیم به مسیری که باید. حالا اگر که روز قیامت عظمتش و بزرگیش و اهمیتش رو من از این نظر میخوام بگم، ببینین عالم قیامت، قوانینش، شرایطش، فضاش با عالم دنیا فرق داره. برای مثال که به ذهن نزدیک بشه میگم، شما فکر کنین وقتی که جنین در رحم مادره با وقتی که میاد به صورت طفل در کره زمین در بیرون از رحم مادر قرار میگیره، فضای موجود در زندگی جنینی، شرایطش و قوانینش با شرایط و قوانین و فضای دنیا یکسانه؟ کاملا فرق داره. اون اونجا یه جور تغذیه میکنه، یه جور به نیازاشو برطرف میکنه، در این عالم بیرون رحم یه جور دیگه زندگی میکنه و یه جور دیگه با یه قانونای دیگه طرفه. مثلا فرض کنیم که دقت کنیم، اگر جنین در شکم مادر چشمش تشکیل نشد، دستش تشکیل نشد، حالا به هر دلیلی موجه یا غیر موجه، کوتاهی مادر بود یا نبود، وقتی میاد بیرون به عالم دنیا دست داره یا نداره، چشم داره یا نداره؟
نداره.
و فقط و فقط تو اون عالم با قوانین و شرایط اون عالمه که میشه براش دست تشکیل بشه.
یعنی زمانی که میخواین تشبیه بکنیم به همین عالم، درست؟
بله، میخوام
این عالم هم طبق قوانینش این اتفاقا میفته.
تو این عالم هم قوانین، شرایط و فضای خاصی هست. ما تو این عالم همونایی که گفتم امکان جبران داریم، امکان تغییر داریم، امکان تحول داریم، ولی اون عالم دیگه اتفاقی که میفته چیه؟ اون عالم ما ادامه این عالمو داریم که تو قرآن اومده و من کان فی هذه اعما فهو و فی الاخرت اعما. هر کس تو این دنیا کور باشه، نه کوره چشمش نبینه ها، کوره از معرفت خدا باشه، کوره از حقیقت باشه، در اون دنیا کور و گمراه تره. پس بنابراین ما فکر نکنیم که خیلی خوب، حالا ما اینجا کوتاهی کردیم میریم اونجا درستش میکنیم. شما مقایسه کنین اینجوری میشه، اگر یک بچه‌ای گوشش یا چشمش توی دوران جنینی تهیه نشده، فراهم نشده، ساخته نشده، برای اینکه اینجا ببینه چقدر باید رنج و زحمت بکشه، عملهای جراحی متعدد، قرصای
متعدد،
شاید هم درست شد، شاید هم برای همیشه این کور مون، شاید هم مثلا 10 سال کور بود بعد خوب شد، شاید هم با خیلی رنج، مثلا یکی که پاش کوتاهه چقدر باید عمل جراحی بشه، چقدر باید زحمت ها رو بکشه، شاید بگن پاش بهتر میشه. حالا اگه ما تو این دنیا خودمون رو سعی کردیم بینا کنیم، سعی کردیم پا و دست معنوی برای خودمون فراهم کنیم، اون دنیا شتابان به سمت رشد خودمون و به سمت مقصود تیه طریق میکنیم. اما اگه اینجا کوتاهی کردیم، اونجا خیلی لنگ لنگان و بیچاره و گرفتار خواهیم بود. مثلا میگن یک لا اله الا الله در اینجا خیلی پرواز روح میده به انسان و خیلی بار انسان رو، میگن فلانی بارشو بست، خیلی به انسان خلاصه اختیارات امکانات میده برای سیر آخرتیش، سیر جهان پس از مرگش. اما اگر اینجا کوتاهی کرد و نگفت، چقدر باید رنج و مصیبت، چقدر باید فشار رو تحمل کنه، شاید یک کمی از این لا اله الا اللهی که اینجا نگفت جبران بشه و اصلش هم جبران پذیر نیست. اینو تو مالک یوم الدین حواسمون باشه، بحث معاد یه بحث خیلی حساسیه، 1/4 آیات قرآن راجع به معاده،
یعنی داره بازگشت رو مطرح،
بله، یعنی حواسمون باشه که قیامت جدیه، اتفاقیه که قطعا
اینجا محل گذره،
اینجا محل گذره و اینکه اینجا محل کاشته، اونجا محل برداشته، یعنی ما فرصت کاشتمون اینجاست. اگه ما اینجا بیکار نشستیم، دیگران دارن میکارن، ما اونا رو مسخره کردیم یا وقتمون رو به کارهای دیگه گذروندیم، مثلا اگر من وقت خودم رو به ظلم کاشتم،
پس میشه گفت خواهم دیگه یه بخشی از ترس از مرگ برمیگرده به همین آماده نبودن اجزای انسان، کامل نشدن اجزای روحی انسان.
بله، ببینیم
من شخصیت معنوی انسان،
درسته این ترس خیلی ترس خوبیه، باید باشه ترس از این که
نه، ممکنه یه آدمی خوب باشه بترسه، یه آدمی هم بد باشه دوباره بترسه،
بازم بالاخره باید که نگران اتفاقی که میخواد بیاد بیفته براش باشه. ما یه ترس منفی داریم از مرگ که متاسفانه این تو مردممون زیاده، ترس از ناشناخته بودن مرگ و از این ترسایی که از چیزای عجیب و مرموز و ماورایی مردم دارن. آه. مثل ترس از فیلمای ترسناک، بعضیا از مرگ اینجوری میترسن، مثلا میترسن برن طرف غسالخونه، میترسن مرده ببینن، نه از اون جهت که به فکر آخرتشون هستن و نگران اینن که خوب نکشته باشن،
جدا شدن به هر حال از
آنچه که دلبسته، نه اونا بیشتر نگرانیشون از اینه که مثلا مثل این که بهشون بگن میخوایم شما رو ببریم به یه سرزمین ناشناخته، چجوریه؟ اونجوری از مرگ میترسن، یعنی اتفاقا بعضی یا مدل مرگشون انگار به خدا اعتماد ندارن، در حالی که خدا که نمیخواد ما رو نیافریده که بلا سر ما بیاره، مسلما اون عالم هم حق و حقیقت و عدالت حاکمه، پس این ترس جایی نداره.
درست.
اما اون ترسی که مردم اتفاقا کمتر گرفتارشن، اون ترس از اعمالیه که خودم به سر خودم میارم و انتخاب خودم.
من خیلی دوست دارم در مورد معاد باز هم صحبت بکنیم، موکول بکنیم برای هفته آینده، احتمالا سوالات فراوانی رو دریافت بکنیم که حالا اگر تونستیم به یکی دو تا پاسخ بدیم تا زمانی که اختصاص بدیم یک شرطه مجزا رو به پاسخ بگیم به سوالات. ممنونم،
به امید خدا موفق بشید،
همه صحبتایی که داشتین و لحظه‌های آسمونتون به یاد ما هم باشید. خدا نگهدار.